سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام عرفان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز سه‌شنبه 29 نوامبر 2011 و 8 آذر ماه 1390. عزیزان می‌دونند که روزهای سه‌شنبه که الان در حدود 2 تا 3 ماه فکر می‌کنم که به هر حال ادامه پیدا کرده، خوشبختانه و امیدواریم که ادامه پیدا بکنه، باز هم هر شبت که راجب رفتن به ریشه ها بوده. باز یادآوری این، هر بار باید یادآوری کرد که به هر حال این روزای سه‌شنبه برای چیه؟ رفتن به ریشه ها، هر شبت که منتها با اتفاقاتی که افتاد به ویژه بعد از تجاوز ناتو و امریکا به لیبی و تهدید سوریه و ایران که اونها هم مورد تجاوز اینها قرار بگیرن، و بعد بحثی پیش اومد در بین عده‌ای از روشنفکران به ویژه خارج مبنی بر این که یا امپریالیسم اصولا وجود نداشته و یا اگر هم وجود داشته بعد از فروپاشی شوروی تغییر ماهیت داده، برای اینکه قبلش در حقیقت ممکنه که کودتاهایی می‌کرده، از دیکتاتورها حمایت می‌کرده، ولی اون به دلیل وجود شوروی و خطر کمونیسم بوده و حالا که اونا از پیش و پاش برداشته شده، طرفدار آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، دخالت‌های بشر دوستانه و بنابراین اینا پایه‌های تئوری که دخالت بشر دوستانه است که اینا علم کردن. در نتیجه من به اصطلاح به جای این که وارد این بشم که کل این سیستم و تاریخ سرمایه داری چیه، که امیدوارم فرصت بکنیم راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم، من وارد این بحث شدم که اصولا امپریالیسم اشاراتی کردم که در گذشته چی بوده، ولی با نقل قولهای وسیعی کوشش کردم که چهره امپریالیسم رو به ویژه بعد از فروپاشی شوروی برای عزیزان روشن بکنم و از زبان کتابها، مجلات و روزنامه‌های خودشون که نشون بدم که این بخش از روشنفکرهای ایرانی یا در حقیقت خبرچینان بومی یا روشنفکران وابسته و یا ستون پنجم امپریالیسم، اینا چطور کاسه های از آش داخترن و حتی روزنامه های اینجا رو که بعض بسیارشون روزنامه های صهیونیستی هم هستن، من از اینا، از نیویورک تایمز، از وال استریت جورنال و اصلاحاتی مجلات و مجلات خودشون به اصلاح اینجا آوردم برای نشون دادن این وقت. بنابراین من فکر میکنم باید بالاخره این بحث رو به یه جایی برسونیم که من میخواستم هفته گذشته این رو به یه جایی برسونم که در واقع فرصت نشد و وقت به اندازه کافی نبود، ولی کوشش میکنم که امروز ارتباط که این رو به یه جایی برسونیم و بعد اگر برنامه های سه‌شنبه به اصطلاح ادامه پیدا بکنه ببینیم تو تاریخ کل این نظام که واقعا از فرزن قرن 15-16 و یا حالا از ابتداش واقعا چگونه آغاز شده تا به امروز روز. و من ولی قبل از این که وارد بحث بشم میخواستم دو کتاب واقعا مهم به عزیزان معرفی بکنم که اینا به عنوان رفرنس یا به اصطلاح جایی که حالا علت این که اینا رو من معرفی میکنم در این که من با هری مکداف، این انسان بزرگ، سالها کار کردم و میدونم که این چه معلم بزرگی بود و چه دانشی داشت. پال سویزی هم معلم واقعا برجسته و بزرگ و دانشمند تاپی واقعا بود، منتها هری مکداف از یه خانواده کارگری می اومد و خودشان کارگری می کرده و هیچ وقت هم مثلا پی اچ دی و فلان اینا نداشته، ولی مثلا در دوران جنگ دوم جهانی با دولت روزولت هم به اصطلاح روی مسئله صنایع جنگی مخصوصا کار می کرده و در نتیجه تجربیات ملموس داشت و واقعا این آدم هم از جنبه تئوریک فوق‌العاده قدرتمند بود، ولی دستن در کار مسائل روزمره به سا زمان جنگ در زمان روزولت بوده و با دولت روزولت هم همکاری میکردن هر دوشون، هم پارسویزی و هم سبکه هری مگراف، بنابراین کاملا به مسائل عملی هم وارد بودن، فقط آدم های تئوریکی نبودن. دو تا کتاب داره هری مگراف که اینا رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم که واقعا کتاب های که باید اینا خونده بشن، حالا غیر از کتاب The Political Economy of Growth یا به اصطلاح اقتصاد سیاسی رشد که مال پول باران بود که بازم با هری مگراف و پال سویزی کار میکردن، و اینا کتاب های اساسیه که واقعا باید مطالعه بشه. فرزادجان این اولی رو نشون بده. اساسی یکیش هست The Age of Imperialism. توی این کتاب با آمار و ارقام متعدد و واقعا گسترده هری مگراف نشون میده که اصلا امپریالیسم در دوران کنونی، حالا البته این کتاب در دهه 70 یا 80 تغییر رساد شد که فکر میکنم این سال 69 نوشته شده باشه، یعنی اواخر دهه 60 و اوائل دهه 70، ولی بارها و بارها تجدید چاپ شد. با آمار و ارقام دقیق نشون میده که در دوران کنونی امپریالیسم چگونه عمل میکنه. بنابراین نوشته هری مگراف The Age of Imperialism کتاب فوق‌العاده پرهمیته. بعدیش فرزاد جان دومیش هست Imperialism که به نظر من این از اولی هم اهمیتش بیشتره. Imperialism from Colonial Age to the Present، این هم هری مگراف نوشته. این کتاب فصل اولش یا مقاله از چند مقاله تشکیل شده، هر کدوم از اینا بسا از مقالات متعددی تشکیل شده. اولینش سال 74 برای انسایکلوپیدیا بریتانیکا، اون موقع انسایکلوپیدیا بریتانیکا یا بسا دائرة المعارف انگلیس، از هری مگراف خواسته که بحث امپریالیسم رو براش بنویسه. و یک مطلب 50 صفحه‌ای هری مگراف نوشته که اولین مقالشه که تاریخ سلطه به اصطلاح غرب یا کشورهای اروپایی از سال 1763 یعنی از اواسط قرن 18 رو شرح میده و میاد جلو تا به امروز روز. تاریخ اینه، یعنی در حقیقت از سال 1763 آغاز میکنه که چطور به اصطلاح انگلیس و بعدش فرانسه و سایر کشورهای به اصطلاح استعمارگر اروپایی چطور بر بقیه جهان سلطه پیدا میکنن و امپریالیسم معنایی جز این نداره، معناش به اصطلاح سلطه و تابعیت و تسلط چند کشور اروپایی بر بقیه جهانه که سرنوشتشون. کسی اگه این تاریخ رو نخونه نمیفهمه که الان در بنگلادش چی میگذره، در هند چی میگذره، در چین چی میگذشته، در اندونزی، در تمام این کشور خودم اینا. و خیلی ممنون فرزاد جان، هر شبت که اینا رو من میخواستم به عزیزان معرفی بکنم که به عنوان یک پیش زمینه تئوریک ما بدونیم که به اصطلاح و بعدش البته هری مگراف هر کدوم از این کتابا رو این رو میخواستم. امیدوارم یه روزی من فرصت بکنم بحثی رو باز بکنم که ما چگونه باید مطالعه بکنیم. نکته خیلی مهمیه که ما اصلا چگونه باید مطالعه بکنیم. مطالعه فقط این نیست آدم چند تا کتاب همجوری پراکنده بگیره بخونه. ابتدا آدم باید سوال براش مطرح بشه. سوال مطرح شدن شرط اولی است. اینه که همیشه عرض میکنم که جهان به کدام سو میرود. این یه سواله. چه خواهد شد؟ این جزئی که من نوشتم چه خواهد شد؟ حالا امروز صحبت میکنم. و یا اون سوالی که فرزن عرض کردم در سن فرزن 16 سالگی موقعی که من وارد آبادان شدم از یه شهر نیمه مخروبه عقب افتاده وارد آبادان شدم که هنوز انگلیسی ها اونجا بودن. 1329 هنوز نفت ملی نشده بود، آغاز کار بود و هنوز مهندس های انگلیسی اونجا بودن و من شرایط آبادان رو که دیدم برام سوال این مطرح است که چطوره که مهندسای انگلیسی تو قصر زندگی میکنن، کارمندای ایرانی یا مهندسای ایرانی یک پنجم اونا حقوق میگیرن، خونه هاشون بسیار بدتره گرچه نسبتا مرفه، و بعد بقیه شهر آبادان و کارگرای شرکت نفت که اون موقع واقعا موقعی که اون سوت معروف هر شبت که پالایشگاه زده میشد، هر شبت که حالا یه اسمی داره یه دفعه یادم رفت، ولی اون سوت به اصلا پالایشگاه که زده میشد، همینجوری خیابونا پر از دوچرخه میشد کارگرا که با اون سفرتاشاشون میومدن، و اینقدر کارگر بود که اکثرا هم با لباسای محلی خودشون یا بختیاری ها بودن یا به هر حال از به اصطلاح چیزا یا عرب ها بودن. اونا در چه شرایطی زندگی می‌کردن؟ این سوال برای آدم هست. اول برای اینکه آدم دست به مطالعه بزنه باید سوال برای آدم مطرح بشه چرا اوضاع اینطوره و این اوضاع به کجا می‌رود. بعدش اون وقت برای پاسخ دادن به این سوال آدم دنبال منابعش میگرده که مثلا وقت باید ببینه در بین تمام این چیزایی که آدم مطالعه میکنه کدومش صحیح تره، کدومش با واقعیت بدون این که تعصب آدم داشته باشه. تعصب نباید نشون داد که از اول از بالا یه کسی به شما بگی که آره اونو حتما باید بخونی. خود آدم به طور مستقل سوال براش باید مطرح بشه، به دنبال اون سوال بگرده و بعد تئوری‌های مختلف رو میخونه آدم، با خبرهای روز تطبیق میکنه، دائم بهش محک میزنه و ببینه کدومش با واقعیات بیشتر تطبیق میکنه. و حالا همونطور که عرض کردم، حالا اگه شد که صحبت بکنیم شیوه مطالعه کردن و فقط خود کتاب خوندن نیست، یعنی آدم نباید تبدیل به حمال کتاب بشه یا کرم کتاب خونی فقط داشته باشه، باید با مردم تماس داشته باشه، مسائل مردم رو ببینه، دائم به اصطلاح توی جامعه باشه، علاوه بر اون فقط مسئله مطالعه نیست، باید فکر کرد. حالا من دارم وارد این چیز میشم که به جای اینکه دوتا از این چیزها زلم زیمبو چیز بکنیم، آدم راه که میره باید فکر کنه، کوه که میره آدم باید فکر کنه، توی خونه آدم از خواب که بیدار میشه باید فکر کنه، قبل از اینکه خوابش ببره آدم باید فکر کنه، در روز آدم چند ساعت باید فکر کنه. خود فکر کردن و این نظر فیزیولوژی مغز بسیار مهمه. فیزیولوژی مغز این نیست که فقط آدم هی با کتاب خوندن و مطلب خوندن تلمبار بکنه. نمیتونه اعصاب قشر مغز نمیتونه اینا رو به هم ربط بده. شما باید بهش فرصت بدی که اینا رو به هم ربط بده. این سینپس ها باید اینا رو با هم دیگه وصل بکنن تا از توش مطلب بیرون بیاد، فکر بیرون بیاد، استدلال بیرون بیاد، تئوری بیرون بیاد. بنابراین فقط مطالعه نیست، فکر کردن لازمه. و اینا از طریق اینترنت و این سلفون ها و پلی استیشن ها و تلویزیون ها و موزیک ها و آیپد ها و آیفون ها و آی اون میخوان قدرت فکر کردن ما رو از دستمون بگیرن. شما جوانا رو تو خیابونا نگاه کنید، دائما همینجوری دارن بازی میکنن با این، قدرت فکر کردن ازشون میگیرن. بسیار توییتر و فیسبوک و اینترنت و همه اینا میتونه یه نعمت باشه، ولی از یه حدی بالاتر قدرت فکر کردن رو از آدم میگیره و مطالعه هم شده راجع به این قضیه. در یه حدی باید ازشون استفاده کرد و یه نعمتی هم، ولی الان یکی از وسائل پر اهمیت برای جلوگیری از فکر کردن. ما باید به مغزمون در روز چند ساعت باید بهش فرصت بدیم فکر کنه، مسائل رو به هم وصل کنه تا انسان بتونه به نتیجه گیری هایی برسه. فیزیولوژی مغز اینطور عمل میکنه. افکار از آسمان نمیاد، وحی نمیشه. انسان از زندگی روزمرش و جنبندی کل این هاست که فکرش درست میشه. حالا من دوباره وارد یه بحث چیز شدم. هر شبت که امیدوارم چیز بشه که اونایی که به اصطلاح بزرگان چجوری با طالع میکردن بعد از شون یاد بگیری. به هر حال هر شبت که بنابراین مسئله امپریالیز رو ما باید با دقت هر چه تمام تر مطالعه بکنیم تا ببینیم که امروز روز که کشور ما در معرض خطره چه سپر بلایی باید داشته باشیم و اونهایی رو که بر پایه در واقع اینهایی که خواهان دخالت بشر دوستانه ناتو و امریکا در کشور ما هستن تئوری‌هاش رو از سالها پیش ریختن، کتاباشون در ایران چاپ شده. ما چگونه ما شدیم، غرب چرا پیش رفت، ما چطور عقب افتادیم، هر شبت که جامعه شناسی خودمانی یا اونهایی که میان دانشگاه از دانشگاه اکسفورد توی بی بی سی میگن که ایران یه کشور کلنگیه و غیره و اینا، همه اینا و این که امپریالیسمی وجود نداره، استقلال اصلا معنا نداره، اینا یه مفاهیم قدیمی بوده. اینا پایه های تئوری که نتایجش امروز ما داریم میبینیم که آره چون امپریالیزمی وجود نداره و اگه وجود داشته تغییر کرده. بنابراین ما خانم کلینتون که اومد و گفت که آره یه زمانی شما جنبش سبز از ما دعوت نکرد که بیاییم به کمکش، ولی الان که یک بخششو خریدیم، حالا اگه بیایید از ما درخواست بکنید ما بهتون کمک میکنیم. مثل کجا؟ مثل لیبی که در بنغازی یک گروه شورای انتقالی درست کردیم، از ما درخواست کردن، ما هم اومدیم لیبی رو با خاک یکسان کردیم و اشغالش کردیم و حالا پایگاه‌های نظامیمون رو به اونجا خواهیم آورد و 20,000 سرباز امریکایی رو هم در اونجا مستقر خواهیم کرد و بنابراین شما اگه خواسته باشید ما به کمک شما هم میام و دوباره همون پایگاه‌هایی که در زمان شاه بوده اونجا خواهیم گذاشت و شما به تنعم و آزادی و غیره. یعنی میخوام عرض بکنم که ما این تئوری‌ها رو نباید دست کم بگیریم. اینا بر پایه همین تئوری‌ها کشور ما رو میخوان به نیستی و نابودی بکشن و نمیدونن که پشت این قضیه چی خابیده، که چرا باید 7 کشور مطابق گفته یه لزلی کلارک که خودش یه زمانی رئیس ناتو بوده و قصاب یوگسلاویه، در صحبتهاش صحبت چیز میکنه که سال 2001 در پنتاگون افسران عالی رتبه بهش میگن که آره نه تنها ما به عراق، یعنی سوال میکنه از این افسران عالی رتبه پنتاگون چه عراق که در مسئله به اصطلاح حمله به برج‌های دوقلو نقشی نداشته، چرا ما میخواییم بهش حمله بکنیم؟ بعد اون افسر عالی رتبه بهش میگه اوضاع از اینم بدتره، فکر نکن فقط ما به عراق میخواییم حمله بکنیم، 7 کشور باید از پا در بیان، از لبنان گرفته تا سوریه گرفته تا عراق گرفته تا سودان گرفته تا لیبی گرفته تا ایران گرفته، اینا همه باید از پا در بیان در 5 سال آینده. خود آقای لزلی کلارک هم شاید ندونه که چرا این برنامه داره ریخته میشه و نمیدونه که تمام تئوری‌هاش در اسناد و مدارک خود اینها که من فقط 2 تاش اسم بردم، هر شبت که یکی کلین بریک که در حقیقت ریچارد پرل برای نتانیاهو نوشته که چطور برای پیاده کردن برنامه اسرائیل بزرگ تمام این کشورها باید از پا در بیان و تجزیه بشن، تکه‌پاره باید بشن. و البته خود امریکا هم سیاستش بر همینه که با به وجود آوردن اسرائیل بزرگ باید بر تمام منطقه سلطه بلامناسب پیدا بکنه و بنابراین تمام این کشورها باید از پا در میان، که در حقیقت حمله به عراق به بهانه این که یعنی خودشون چراغ سبز دادن که در حقیقت به چیز به کویت حمله بکنه، برنامه شون بود که صدام حسین دیوانه رو واقعا توی دامی انداختن که به کویت حمله بکنه، چون چراغ سبز اقتصاد چیز رو داشتن، همطور که چراغ سبز بهش دادن در این حمله به ایران که اینا رو به جون هم بندازن برای اینکه به حساب بهانه دستشون بیاد که بیان و نیروهاشون رو دوباره به خلیج فارس بیارن، پایگاه بگیرن از این شیخ‌نشین‌های مرتجع به حساب جنوب و خلاصه برنامه هاشون رو تیاده بکنن. روشنفکرهای وابسته ما در حقیقت بی خودی نبوده که اول بگن که آره ما چگونه ما شدیم، بنابراین مسئله امپریالیسمی وجود نداشته، و بعدش بیان ثابت بکنن طی کتاب‌های شاه و پاه و فلان اینا که 28 مرداد حال امریکا نبوده، در واقع دکتر مصدق تقصیر خودش بود که آخوندها رو از خودش ناراضی کرد و آخوندها علیهش کودتا کرد، امریکا نقشی نداشته. اول باید اینا رو ثابت بکنم، از مؤسسه هوور گرفته تا این ور و اون ور و سایرینشون چه در جنوب کالیفرنیا چه در واشنگتن، تئوری هاش رو بریزن جنبه های تئوریشو و بعدش بیان بگن که استقلال دیگه این آخرین به اصطلاح شاهکارشونه، که استقلال دیگه معنا نداره، جهان تبدیل به یک دفتره کوچک شده، رابطه سلطه و تابعیت وجود نداره. در حقیقت امپریالیزمی که شما میگید یک امپایر هستش، اینو از آخرین دوستان شما هم یک چپ بریده است، آقای انتونیو نگری، یک مشترمایی های سیال که به دنبال سود میکردن، هر کسی هم دنبال سوده و منافع خودشه، امریکا هم دنبال منافع خودشه، منافع خودش حالا نمیگن منافع کیه، منافع 99% پایینه یا منافع 1% بالاست، به این منافع چیا هستن؟ و چه سیاستی رو باید پیاده بکنن؟ آیا این سیاست سلطه و تابعیت نیست و اشغال نظامی کشورهای دیگه؟ حالا جالبه که این روشنفکرهای وابسته ما تمام تئوری‌هایی رو که لااقل حالا بگیم 20 سال پیش بیرون اومده و یا قبلش از پست مدرنیسم گرفته تا پست استرکچرالیسم گرفته تا پسا صنعتی گرفته تا عصبی که پسا مارکسیسم گرفته، که اینا رو به اصطلاح روشنفکران یا فلاسفه فرانسوی به اصطلاح اختراع کردن بعد از در واقع از دهه 1900 بعد از شکست به اصطلاح انقلاب یا جنبش به اصطلاح ماه می 1968، همین به اصطلاح روشنفکرا بودن که بعد از اینکه شکست خورد این جنبش همشون رفتن به اصطلاح از کوچه و خیابان رفتن به برج آجهای دانشگاهی و این تمام این تئوری ها رو بیرون دادن، و بعدش هم ما میدونیم که به حساب پایان تاریخ و بعدش هم هر شبت که جامعه پسا صنعتی و امثال هم هست، اینایی که 20 سال پیش مطرح شده تازه روشنفکرهای وابسته ما در آن هنوز نشخوار میکنن، اینقدر از تاریخ عقب هست. در نتیجه ما باید اینا رو بشناسیم و بدونیم که تئوری هاشون چی بوده، داستان پست مدرنیسم چیه، پسا ساختارگرایی چیه، آقای میشل فوکو که شما بعد از فروپاشی شوروی اصلا روشنفکر شده نمیدیدید که بلافاصله اسم میشل فوکو رو جلوتون نیاره، از هوسرل و از نمام لکان و فلان اینا از این پست مدرنیسم هی مرتب براتون نقل قول بیاره اینا اینقدر، و ما باید بدونیم که اینا همش مقدمه بوده برای مسئله عملی این که آره الان اگر ما درخواست به اصطلاح چیز دخالت بشر دوستانه بکنیم بسیار هم جالب خواهد بود. بنابراین تمام این بحثی رو که من باز کردم راجع به امپریالیسم دلیلش این بوده، وگرنه من میخواستم برم به اصطلاح ریشه های این رو از ابتدا به اصطلاح چیز به هر حال من از این کتاب چه خواهد شد حس کردم دنباله اونو من میگیرم و بعدش میایم آخرین خبرها رو برای عزیزان مطرح میکنم که چطور تمام اینها در حقیقت در عرض چند سال گذشته برملا شده و بسیاری از اینهایی که حتی توی وال استریت هستن قبول کردن که این سیستم نمیتونه اینطور عمل بکنه، در حالی که روشنفکرهای وابسته ما به عنوان کاسه های از آش داغ‌تر هم در داخل حمله میکنن، هر شبت که به همین جنبش وال استریت و هم در خارج. ببینید چه مقالاتی می‌نویسن که اصلا کارگرها اصلا نقشی نداشتن، این علیه نظام سرمایه نیست، این های مشدانشوهای ناراضی هستن که اینجوریه و به اصلاح این عرصبت که تیچه از این چیزا قبلا هم داشته و هیچ ربطی به تضاد کار سرمایه نداره، هیچ ربطی به طبقه کارگر نداره و غیره و غیره. حالا من جزوه رو عرصبت که دهه 1990 نوشتم و از اون موقع به نظر من آثار این آشکار بود که من در اون زمان سه تا تضاد رو من اون زمان برام آشکار بود. یک، تضاد به کار و سرمایه در کشورهای اصلی سرمایه داری. دو، این تضادیه که خیلی برای ما و کشور ما اهمیت داره، تضاد میان اکثریت عظیم توده های مردم کشورهای جهان سوم توی گیومه با امپریالیزم جهانی، و سوم تضاد میان نیروها یا قطبهای اصلی امپریالیستی یعنی امریکا، آلمان و ژاپن، که گفتم این باید تخصیص بشه. امریکا تونسته و در این مسئله موفقیت داشته که در واقع آلمان یا بگیم اروپا، اتحادیه اروپا رو زیر سیطره خودش بکشه، کاملا به حساب با خودش چیز بکنه از نظر به اصطلاح نظامی از طریق ناتو و از نظر اقتصادی اتحادی و سیاسی اتحادیه اروپا. حالا صحبتش رو خواهم کرد که اتفاقاتی که در اروپا داره میفته آخرین خبرها رو همینجا برای عزیزان عرض بکنم که امروز صبح من میخوندم مقاله بسیار پر اهمیتی از وقتی پال کریگ رابرتس نوشته راجع به این که امریکا الان چه فشاری روی آلمان داره میاره. من روز شنبه به این مسئله اشاره کردم که ممکنه انگلا مرکل رو هم بندازنش، برای اینکه آلمان داره مقاومت میکنه که اسکناس چاپ نکنه، در حالی که وال استریت، دولت امریکا، آقای تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری امریکا و بانکش که عبارت باشه از گلدمن ساکس فشار وحشتناکی رو آلمان دارن میارن که دست به چاپ اسکناس بزنه، مثل آقای برننکی که در امریکا اصلا که کوانتیتیو ایزینگ اسمشو میزن، یعنی چاپ اسکناس، تریلیون ها دلار چاپ کردن برای اینکه به حساب بدن به این بسا که بانک ها رو نجات بدن، بیل اوت اینو بهش میگن که بسا بانک ها رو نجات. حالا برای نجات بانک های اروپا و بانک مرکزی اروپا دارن رو آلمان فشار میارن در اینکه چیز. و به عزیزان عرض کردم چهارشنبه گذشته که اوراق قرضه رو آلمان میخواسته بفروشه، حالا وارد یه بحث دیگه که میخواسته اوراق قرضه‌شو بفروشه، کسی نخریده، در حالی که اوراق قرضه دولت آلمان از همه ارزشمندتره، در حالی که مال ایتالیا رو که یه دولت ورشکسته است خریدن. یعنی چه؟ پیغام گلدمن ساکس و وال استریت به آلمان اینه که یا دست بردار یا از پادرت میاری. دست بردار یعنی چه؟ یعنی در حقیقت اتحادیه اروپا که زیر سیطره وال استریت هستش داره به آلمان فشار میاره که تو باید دست برداری از این قوانینی که، چون قوانینی که به اصطلاح اتحادیه اروپا داره و به همین دلیل در حقیقت اتحادیه اروپا درست شده و به اصطلاح سیستم یورو رو به وجود آوردن، اینه که آلمان به دلیل ترسش از دولت وایمار که به دلیل چاپ اسکناس به اصطلاح دچار یک تورم سواره شد که اصلا باعث شد هیتلر سر کار بیاد، از اون وحشت داره آلمان و بعدش حالا روش فشار میارن که تو بعد از این دست برداری و ما شروع بکنیم به چاپ اسکناس مثل امریکا. چه بر سر جهان میاد، چه بر سر مردم میاد، چه بر تورم مهم نیست، باید ما به اصطلاح بانک ها رو نجات بدیم. برای اینکه این قرار حالا برای عزیزان عرض میکنم که اصلا اوضاع در اروپا چجوری هستش. حالا بگذاریم، این میخواستم عرض بکنم که این آخرین خبرها هستن و اگر رسیدی من چند تا خبر از خود امریکا و از یونان برای عزیزان که اینا به چه روزی دارن میافتند. یونانی که اینا تمام تمدنشون رو نتیجه اون میدونن و ماها رو سایر جاهای دنیا رو اصلا یه مش وحشی میدونن اینا به اصطلاح، و یا ایتالیا رو که در حقیقت خودشون رو اینا دنباله تمدن درخشان یونان و روم میبینن، که یکیش الان یونانه که ببینیم که الان خانم مرکل میگه که اینا یه مش آدم های تنبل و بیکاره و بیارزه و عرشبت که مفتخور و چیز هستن که لنگاشون رو به احساسیست دارن تو آفتار یونان دارن چیز میکنن، ما این که داریم زحمت میکشیم و اینا باید حالا چیزی رو بکشن مردم یونان که حالا وضعیت من منظور به چنین وضعیتیه. این مسائل از دهه 1990 کاملا آشکار بوده و من چشمهایش رو به اصطلاح چیز کردم که این حالا این تضاد سوم که بین قطب‌ها هستش تبدیل شده به تضاد بین کل اینها، یعنی امریکا و اروپا و ژاپن در برابر روسیه و چین. این باید تغییر بکنه با همه اینها. هر سبت که باید ما الان ببینیم که وضعیت جهان چه خواهد شد و جهان به کدام سو می رود، که من اوضاع رو برای عزیزان توضیح دادم که چرا این به طرف یه بحران میره که این 17 سال پیش نوشته شده و در اوج شکوفایی اقتصاد امریکا بود که بعد از فروپاشی شوروی اینا و مسئله .com یعنی به اصطلاح information technology اینا فکر میکردن که تمام شد، اقتصاد نوین به وجود اومده و به اصطلاح پایان تاریخ رو اعلام کردن و غیره و غیره، در حالی که آثار و شواهد یک بحران عمیق از اون زمان آشکار بود. و در نتیجه من عرض کردم که این به طرفی بحران میره ولی هیچگاه به خودی خود از هم فرو نمی پاشه، بلکه انسانهای فاعل و اندیشنده باید دخالت فعال بکنند. و در اون زمان که من این رو نوشتم شرایط عینی داشت به وجود می اومد ولی شرایط ذهنی مطلقاً وجود واقعا نداشت. تازه حالا شرایط ذهنیش هم داره به وجود میاد. جنبش والاستریت رو اگه بخوایم واقعا درک بکنیم که خوشبختانه در ایران هم داره این بحث باز میشه. دیروز در دانشگاه تهران کنفرانسی بوده، کنفرانس بسیار پر اهمیتی بوده که حالا در اواخرش عرض که یه نفر از بسرا حضار از آقای دکتر رئیس دانان با اصرار میپرسه که خب شما که انقدر از این وال استریت و جنبش تشخیر وال استریت صحبت میکنید آلترناتیو شما چیه؟ که اونم به درستی بهش جواب میده که ما آلترناتیو نسخه پیچی نمیکنیم. همینطور که تاریخ ورق میخوره ما قدم به قدم میریم جلو و از طریق نفیه در حقیقت سیستم موجود، همینطور که سرمایه‌داری چطور فئودالیسم رو از پا در آورد، قدم به قدم از طریق اصلاح باهم از طریق اصلاح، البته انقلابات هم صورت گرفت ولی قدم به قدم شما به همراه توده‌های مردم این رو عقب میشونی تا بالاخره ساقط میشه. یعنی نسخه پیچی از اول تو نمی کنی. و الان مثلا همین جنبش وال استریت هر کدوم از این خواستهاشون اگه واقعا پیاده بشه این سیستم نمیتونه بکشه. و به همین ترتیب اصلا که فرضاً در ایران هم همینطوره، اگر هر کدوم از خواستهای جنبش سبز پیاده بشه سیستم نمیتونه تحملش بکنه و از هم فرو میپاشه. و ما این رو باید به هر حال، یعنی در ایران هم مسئله مطرح شده و خوشبختانه الان به اصطلاح گفتمان، فقط گفتمان های دست راستی هایی مثل موسا غنی نژاد و نمیدونم عصبتی صادق زیبا کلام و آقای نمیدونم عصبتی سعید لیلاز امثال هم نیست و یا محمد قوچانی، آلترناتیو در ایران هم داره دست ها داره باز میشه، جوان ها دارن فکر میکنن و دارن به آلترناتیو ها فکر میکنن، آلترناتیو های انسانی طبیعت گرا و انسان گرا. این بحث رو به جایی برسونیم که من گفتم در امریکا چی داره میگذره و این بحرانی که وجود داره شواهد و به اصطلاح علائمش رو یکی یکی باید بررسی بکنیم تا بعد اون وقت ببینیم که آلترناتیوها چی باید باشه. من چند تا مطلب رو راجع به امریکای دهه 1990، یک تمرکز و تراکم سرمایه در دست اقلیتی کوچک هیچگاه اینطور نبوده، این رو من هفته گذشته راجع به صحبت کردم، سه‌شنبه گذشته، که الان داریم میبینیم. دو، امریکا تا همین چند سال پیش که 1985 باشه، در شبت که بزرگترین کشور بستانکار بوده، الان بزرگترین کشور بدهکاره. وام 4 تریلیون دلاریش، اون زمان که من اینو نوشتم وام دولت 4 تریلیون بوده، الان 14.5 تریلیون دلاره. هیچ وقت سابقه نداشته. دیون و ضمانت‌های دولتی امریکا، اصلاً که تمام تعهداتی که چه در بیرون که وام عرض میخوام اصلاً که چه وام‌های خارجیش که در حقیقت از این 14.5 تریلیون دلار لا اقل 40% وام‌های خارجیه که حساب بدهکاری‌هاش به چین، به عربستان، به ژاپن، به کره جنوبی و سایر کشورهاست، عرشبتیه و تعهدات و دیون داخلیش، اینا همه هیچگاه اینطور نبوده. پنجم، از اینجا من ادامه میدم تا این رو به یه جایی برسونیم. مخارج نظامی امریکا که تا سال 1929 فقط 0.6% از تولید ناخالص ملی رو تشکیل میداده، 1929 امریکا نه احتیاج به پلیس سیاسی یعنی FBI داشته، تازه البته 1924 یه فردی به اسم جی ادگار هوور که کتابدار بود، این حساب پلیس سیاسی یا FBI رو تشکیل میده که به مدت 50 سال قدرتمندترین و یه فیلمی راجبش ساخته شده. مثلا هر سوال که نه احتیاجی به CIA داشته، نه احتیاجی به مثلا شورای امنیت ملی داشته، اینا همه بعداً به وجود میان. و بعد خرج نظامیش همه 0.6% و به ازای هر امریکایی در حدود کمتر از 200 دلار بوده و الان به ازای هر امریکایی 3000 دلار خرج به ازای نظامی امریکا. بنابراین و الان به 8% تولید ناخالص داخلیش از 0.6% به 8% رسیده و عزیزان میتونن تصور بکنن که اصولا خود این یعنی امپریالیسم که به اصطلاح قدرت نظامیش رو برای تسلط در جهان در حقیقت داره گسترش میده. و نظامی شدن اقتصاد که در سالهای دهه 1980 ابعاد مافوق تصوری پیدا به خود گرفت در زمان ریگان، و ریگان بیش از 2 تریلیون دلار در به اصطلاح چیزهای نظامی با پایان گرفتن جنگ سرد توجیه عملی خود را از دست داده، به این مسئله برای هیئت حاکمه امریکا تبدیل به یک کابوس شده بود. جالبه که من اینجا اشاره کردم که بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، برای بعضیا رقص و پایکوبی بود اینجا برای وال استریت آن سال، ولی مجتمع نظامی صنعتیش به شدت دچار وحشت شد و برایش یک کابوس بود این قضیه، برای اینکه تا اون زمان بودجه نظامی رو میتونست بالا نگه داره و در اونجا کفی برای اقتصاد به وجود آورده بود. شوروی که از هم فرو پاشید، مردم انتظار پاداش صلح داشتن و کلینتون خیانتکار واقعا با دادن این قول به مردم در حقیقت رأی آورد، که من انتخابات 1992 رو از نزدیک دنبال کردم و شعارهایی که میداد و مردم به این دلیل اومدن پای صندوقهای رأی و بهش رأی دادن. من 2 یا 3 تا مقاله راجع به این قضیه نوشتم که کاملا به اصطلاح خیانت کرد به مردم، نه تنها بودجه نظامی رو کم نکرد، به تدریج همینجوری شروع کرد برای اینکه فشار به اصطلاح مجتمع صنعتی نظامی روش بود. بنابراین احتیاج به یک به اصطلاح وسیله دیگه ای داشتن که بارها اینو اشاره کردم، به همین دلیل بود که گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته برای اینکه به اصطلاح یه جنگ تازه بدون مرز و بدون حد، یعنی بدون نه از نظر زمانی و نه از نظر مکانی، هیچ حد و مرزی نداره جنگ اخیرشون علیه تروریسم. بنابراین جنگ و دندان نشان دادن دولت امریکا به سیاستی کشتی‌های توپدار کنونی آن دولت ریشه در این ناآرامی هیئت حاکمه امریکا داره. 6 به دلیل کاهش سطح زندگی بخش بزرگی از جامعه در 20 سال گذشته، این دهه 90 من دارم، بیماری اجتماعی چون مصرف مواد مخدر، ترس، تجاوز، عملیات خشونت‌آمیز و غیره، تلاشی و بی‌سامانی‌های ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد که از اون زمان تا الان فوق‌العاده شدیدتر شده. در سطح جهانی نیز شاهد یک سلسله رویدادها هستیم که نشانگر عمق بی‌سابقه بحران موجود است، از هم گسیستگی و بحران اقتصادی در جهان سوم، گرسنگی و بی‌سامانی، گسترش کار بردگی و بندگی و شکاف و تضاد طبقاتی در این کشورها ابعاد بی‌سابقه‌ای به خودش گرفته که بی‌جهت نیست. گزارش قطع بین الملل نشان میده که اکنون بیش از 100,000 نفر در زندان‌های سیاسی به سر می‌برن که تعدادش بسیار بسیار بالاتره. در 53 کشور جهان بدون تعیین جرم پشت میله‌های زندان به سر می‌برن و دست کم 2,000 نفر در 32 کشور در همون سال 1990 که پنج که من اینو نوشتم 94 اوز میخوام اینو نوشتم 2,000 نفر اعدام شدن، زندانیهای سیاسی، و دست کم 1,000 نفر تنها در چند کشور امریکای لاتین ناپدید شد. ما اینا رو فراموش میکنیم. اما از سوی دیگر شاهد به نظر یک سلسله رویدادهای دیگر هستی. من میخوام نتیجه گیری بکنم اینجا از اینکه چه خواهد شد. این سوالی که همون سال برای من مطرح، چه خواهد شد؟ یک، طبقه کارگر در سطح جهانی هیچگاه ابعاد امروز را نداشت. عزیزان دقت بکنن که چه تئوری هایی در آوردن. کتاب های ما بعد صنعتی آقای عرشبت دانیل بل سال 1974 که ما وارد یه دوران جدید شدیم که اصلا احتیاج به کارگر نداره دیگه. عرشبت کتاب الوین توفلر در ایران 13-14 چاپ شد، به چاپ 13-14 همه موج سوم که ما وارد یک دوران جدید به اصطلاح عصر الکترونیکی شدیم و دیگه کارگری، مثلا کارگر آقای جرمی رفکن کتابی اصلا نوشت، عرشبت که صنعت بدون کارگر یا به اصطلاح اقتصاد بدون کارگر. تمام اینا دهه 1990 بیرون اومد، یعنی تمام شد مسئله کار و سرمایه و فلان اینا، وللش تمام. در حالی که اینا متوجه نیستن که کارگر فقط کارگر آچار به دست نیست، کارگر نیست که بیل و کلنگ میزنه، بلکه از معلما گرفته تا دانشجوها گرفته تا استادان دانشجوها گرفته تا حتی مهندسا و تکنیسیان ها و خلبان، همه اینها رو نظام سرمایه به طبقه کارگر به اصطلاح میرونه. یعنی بخش عظیمی از اونایی که به اصطلاح که به طور مستقیم و بلاواسطه در پروسه تولید نیستن، ولی بخشی از تولیدن، که اینا رو فرضاً مارکس در کتاب به اصطلاح گروندنیس کاملا به اصطلاح توضیح میده. اون زمان متوجه بوده که میگه حتی دکترا و مهندسا و وکلای دادگستری به طبقه کارگر میپیوند، از هنرمندا گرفته تا کارکنای بسا تئاتر گرفته، همه اینها رو میگه و معلم‌ها و مدیرای مدرسه حتی میگه، خواننده ها، تمام اینا جزء طبقه کارگر میشن. در حالی که چپ، حالا اسم هر چی اسمش رو بذاریم، فقط و فقط کارگرا رو کارگرای بسا یدین به حساب میورده که هنوزم بخشی از طبقه بسرا چپ ها همینطور فکر میکنن. بنابراین بسرا طبقه کارگر هیچگاه دو جهانی شدن سرمایه، گرایش به نزدیک شدن طبقه کارگر در سطح جهانی را آغاز کرده است. عزیزان دقت بکنن که سیاستی رو که اینا برای جهانی شدن یا به حساب گلوبالایزیشن پیاده کردن، خودشون اینو اعلام کردن که بهش میگن از نظر مزد و مزایای کارگری، اینا بهش میگن داونورد ایکوالایزیشن، یعنی چه؟ یعنی سطح مزد و مزایای کارگر باید نه در جهان سوم بیاد به سطح اروپا و امریکا برسه، بلکه در اروپا و امریکا باید به طرف جهان سوم گرایش پیدا بکنه، یعنی داونورد به طرف بالا و به طرف مساوی شدن مزدها باید بره، داونورد ایکوالایزیشن اینو بهش میگه. و به همین دلیله که اگر یه زمانی تفاوت مزد و مزایا در کشورهای اصلی سرمایه‌داری و جهان سوم یک دریا بود واقعا، الان در خود کشورهای اروپا و امریکا در حقیقت این داره رو به کاهش میره و داره روی طبقه کارگر امریکا و اروپا و ژاپن داره فشار میاد و در نتیجه علائم و ظواهرش رو در جنبش وال استریت ما داریم میبینیم. چرا که از یک سو اشرافیت کارگری که اون زمان به اصطلاح هم انگلز صحبت از اشرافیت کارگری کرده که واقعا اینا به دلیل غارت جهان سوم تونستن یک بخش از طبقه کارگر رو بخرن و بخشی از سیستم بکنن که من دهه 1960 با چشم خودم اینا دیدمش. اشرافیت کارگری در کشورهای متروپول رو به تحلیل میبرن، از مهندس‌ها گرفته، از دانشجوهای بیکار گرفته، همه اینا رو به حساب طبقه متوسط در حقیقت در این کشورها دارن مزمحلش میکنن. و از سوی دیگر با پرولتری کردن جوامع جهان سوم برای اینکه صنایعشون رو اینجا رو دی اندستریلایز میکنن، صنایعشون رو میفرستن به کشورهای دیگه جهان سوم، بنابراین طبقه کارگر اونجا رشد پیدا میکنه. آگاهی توده‌های هرچه بیشتر را ارتقا داده در کشورهای جهان سوم و با بالا رفتن خواستهای آنان سطح دستمزدها در ابعاد جهانی گرایش به نزدیک شدن به هم پیدا میکنه. پایه‌های مادی کارگران جهان متحد شوید چیه؟ اینه. مجموع این رویدادها پایه‌های مادی نزدیک شدن کارگران در سطح جهانی رو وجود میاره. تردیدی نیست وقت من میگم که نباید دچار چیز بشیم، مثل اینه که بعضی‌ها مثلا فکر میکردن که این جنبش تسخیر وال استریت باعث برافتادن مثلا سیستم میشه، مثل آقای حسین شریعت مداری که مثلا تو کیهان هر روز یه چیزی می‌نویسه که بله این سیستم در حال فروپاشیه و ما به اصطلاح اسلام داره همه دنیا رو میگیره. ما باید به اصطلاح بدونیم که لزومی نداره که حتما این جنبش تسخیر وال استریت حالا باعث فروپاشی این جنبه، ولی آغاز یک چیزه که ما باید دریابیم. تردیدی نیست که هنوز عوامل منفی سهمگینی بر سر راه انقلاب جهانی وجود داره، سهمگین واقعا، که در مورد ارزیابی آنها نباید دچار آرمان جنایی ساده لوحانه شد. آن که اهمیت داره دقت و توجه و گرایشات عمومی رویدادهای جهانی دبیر پس از پایان گرفتن جنگ سرد. جنگ سرد که اینا فکر میکردن پایان تاریخه، درست آغاز تاریخ بود. در اینکه دو اتفاق افتاد، یکی شوروی از هم فرو پاشید که تبدیل شده بود به یه مانع واقعی بر سر راه سوسیالیسم، در اینکه آبروی سوسیالیسم رو برده بود و واقعا هر کسی که میخواست بکوبه چپ رو میگفت اینم سوسیالیسمه، تو از جمله خود چپهایی بریده. اون از پیش پا برداشته شد، ولی به طور همزمان در واقع بحران ساختاری نظام سرمایه هم خودش رو نشون داد و چهره واقعی امپریالیست تازه خودش رو نشون داد به طور واقعی، برخلاف آنچه که آقای انتونی نگری و دنباله هاش دارن صحبت میکنن که آره امپریالیست به اصطلاح اتفاقا چهره وحشی واقعی خودش رو درست از سال 1991 با حمله به عراق نشون داد. بنابراین درسته چهرش عوض شد، ولی نه به طرف طرفداری از آزادی و دموکراسی، بلکه به طرف واقعا پلیسی شدن جامعه خود امریکا و تجاوزش به کشورهای دیگه، تجاوز عریان و نظامیش که بعدا ما میدونیم نه تنها عراق رو گرفت بلکه افغانستان رو گرفت و همینطور به اصطلاح بعدش هم لیبی رو. با توجه به مجموعه عوامل بالا میتوان گفت که جهان پس از یک دوره 20 ساله، یعنی از دهه 1970 تا 20 ساله هجوم ارتجاع ضد انقلاب، در آستانه ورود به یک دوران انقلابی است. این 17 سال پیش قابل پیش بینی بوده به نظر من. دورانی که بی تردید تضادهایش نه تنها به طور کمی بلکه به طور کیفی شدیدتر و عمیق‌تر از تضادهای سالهای دهه 1960 هست. شرایط عینی انقلاب جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگر آماده است. شرایط مادی و عینیش، فراهم کردن شرایط ذهنی آن است که کوششی عظیم می طلبد. این من 20 سپتامبر 1994 این رو نوشتم. این رو میخواستم عرض کنم. حالا این 10 دقیقه که از وقتمون باقی مونده، دو تا خبر رو برای عزیزان میخوام بخونم که up to date یا بروزش بکنیم که چی داره میگذره. من اول از یونان یه خبر برای عزیزان میخونم که ببینیم این بحران سرتاپ های نظام رو گرفته. اینو من از نیویورک تایمز دیروز گرفتم. ایونیس چاتسیس 86 ساله ولی یونانه، که در یک اتاق کوچک به اتفاق همسر بیمارش با حقوق بازنشستگی 720 دلار در ماه زندگی میکنه، اخیراً قبض برق ماه اکتبر خودش رو دریافت کرد. عزیزان دقت بکنه که در یونان چی داره میگذره. همراه با قبض برقش یه زمینه ای هست 372 دلار مالیات بر ملک. مالیات بر ملک مال این اتاق کوچولویی که تو زندگی میکنه خودش و همسر مریضش. دولت یونان میخواد 372 دلار در ماه ازش بگیره. او میگوید دولت از او میخواهد میان داشتن برق و دواهای همسرش یکی را انتخاب بکنه، چرا که قادر به پرداخت هر دو نیست. یا باید دوا برای همسر مریضش بخره یا پول برقش رو بده و دولت میخواد پول برقش رو قطع بکنه. عزیزان دقت بکنن که در یونان این مالیات وحشتناک و اصلا تصور ناپذیر رو همراه قبض برق برای مردم میفرستن، یعنی دارن تهدیدشون میکنن که اگه این پول نپردازید مال مالیات ملکتون رو برقتون رو قطع میکنید، یعنی مرگ تدریجی. این کشور یونانه، مهد تمدن بشریت، آغاز خردگرایی. همراه کردن پرداخت مالیات بر ملک با قبض برق که به معنای قطع برق در صورت نپرداختن مالیات ملکه، ترفند جدیدی از دولت یونان است که نارضایتی عمیق ایجاد کرده. مردم نباید ناراضی بشن؟ نباید بیان تو خیابون؟ نباید درب و داغون بکنن؟ مردم یونان است. بعدش ایتالیا است. بعدش اسپانیا و پرتغال. بسیاری از مردم یونان این مالیات جدید را که هیچ استثنایی حتی برای بیکاران قائل نمیشه، به مقدار آن بسیار بیشتر از مالیاتی است که قبلا میپرداختن. مثلا همین فردی ایانیس چتریس قبلا که تازه وضعیتش هم بهتر بوده 133 دلار میپرداخته، الان بهش میگن 372 دلار باید بپردازی. فقط ایران نیست عزیزان، مسئله جهانیه. مقررات سخت شدیدی میبینن که شرط گرفتن کمک از بانک‌های اروپایی. الان خانم مرکل میگه که پیشنهاد امریکا به خانم مرکل اینه که مثل ما اسکناس چاپ کن، از این طریق خودمون نجات بدیم. مرکل میگه نه، باید روی این کشورها چیز بکنن که همین بلا رو به سرشون بیارن و ما چاپ اسکناس چاپ نمی کنیم، در اینکه سروریه به اصطلاح آلمان رو حفظ بکنه، در حالی که اتحادیه اروپا میخواد در واقع آلمان رو هم بخشی از این داستان بکنه و در حقیقت اون سابنتی یا به حساب برتری آلمان رو خونسا بکنه. تضاد در درون خودشون هست. حالا من که گفتم به حساب تضاد بین امریکا تونسته همه اینا رو زیر سیطرش بکشه، حالا ببینیم خواهد کشید یا نه، برای اینکه این یه تضاد بین اروپا و امریکا میتونه به وجود بیاره. در حالی بانک گلدن ساکس میخواد همه اینا رو زیر سیطره خود. در اصلا که در نیو ایانیا، در نیو ایانیا که یک بخش از یونان باشه، 25% از مغازه ها در عرض 2 سال گذشته تعطیل شدن. اصلا که خبرها اینطوره. یه خبر هم در از امریکا برای عزیزان میخونم که ببینید اوضاع احوال به چه سویی داره میره و این بحران واقعا بشریت رو به چه سویی داره میره. به همین دلیلی که اینا چطور چنگ و دندان به کشور ما، به سوریه، اصلا به کشورهای دیگه نشون میدن و ببینید بر سر پاکستان چی دارن میارن، بر سر سومالی دارن چی میارن، بر سر اصلا که یمن چی دارن میارن و غیره. به همین دلیلی که اینطور چنگ و دندان نشون میدن. در امریکا عزیزان من اشاره کردم که من در یه عرصبت که چیزی از ایران میخوندم، از جمله در همین کنفرانسی که دیروز در دانشگاه تهران بوده، یکی از عزیزان علیرضا صفوی در اومده گفته که در امریکا 40 میلیون فقیر هست. اینطور نیست. در امریکا نزدیک به 50 میلیون زیر خط فقرن. و حالا این مقاله رو که برای عزیزان میخونم، میخوام بخونم، از نیویورک تایمز برای عزیزان نقل قول میکنم که یک بخش دیگه از مردم امریکا که اون هم 51 میلیون هستن، درآمدشون در سال بین خط فقر که 22500 دلاره برای یه خانواده 4 نفره و 50% بالاتر از اون، یعنی فرضاً 36000 دلار، اینا شرایطشون چیه؟ در مرز خط فقر، در مرز فروپاشی هم. این 51 میلیون، اینو از نیویورک تایمز نوامبر گرفتن. ماشین دارن اما ماشینشون نو نیست. چک دریافت میکنن اما با مبلغ چندانی نیست. خیلی هاشون خانه دارن، بیشترشون مالیات میپردازن. هر شبت که نیمیشون مزدوجن و نیمی از آن در خونه شهر زندگی میکنن، هیچ کدام فقیر نیستن، اما بسیارشون میگوین به سختی امرار معاش میکنن. یعنی اینا را بهش میگن near poverty، یعنی نزدیک به فقرن. 100 میلیون مردم امریکا یا زیر خط فقرن و یا نزدیک به زیر فقرن. این 51 میلیون آمارگیری های جدید اینو نشون داده. عزیزان میتونن که در بحران بزرگ 29-33 هم شاید اینجوری نبوده. اینان آن بخش از مردم امریکا را تشکیل میدن که جمعیت نزدیک به فقر، near poverty، و یا در مرز فقر خوانده میشن و شمار و درصد آنها بیش از آن است که قبلا فکر میکردیم. آمارگیری جدیدی که معیارهای آن برای خط فقر متفاوت است نشان میدهد که 51 میلیون امریکایی درآمدشان کمتر از 50% بالای خط فقره. همینطور که عرض کردم، یعنی درآمدشان بین 22500 تا 33-34-35 هزار دلاره. شمار این بخش از مردم امریکا 76% بیش از آمار رسمی است که در ماه سپتامبر بیرون اومده، برای اینکه دولت نمیخواد اینا رو نشون بده. بدین ترتیب بیش از 100 میلیون امریکایی، یعنی 1/3 جمعیت، یا زیر خط فقر زندگی میکنن و یا نزدیک خط فقر. رندی رنویک، رئیس آمارگیران فقرا، میگوید این ارقام بالاتر از آن است که پیش بینی میکردید. شمار مردمی که برای امرار معاش خود تقلا میکنن بیش از ارقام رسمی دولته. در سیلیکون ولی شمال چیز، خط فقر واقعا 51000 دلار و نه 22500. اینقدر گرونه اونجا یا اطراف واشنگتن یا تو همین کالیفرنیا. 51000 دلار در سال درآمد دارد میتواند جز این گروه باشه. اکنون نیم قرنه که در مورد معیار خط فقر شک و تردید وجود داره. از یک سو اینا، حالا این شک و تردیدها در اثر چیه؟ از یه طرف اونایی که واقعا سطح پایینه هنوز به اصطلاح بعضی از اون کمک‌های دولتی میگیرن، از جمله مثلا کوپن غذایی که الان یه وسیله‌ای که خیلی از اونایی که واقعا فقیر هستن زنده نگه داشته، یعنی سروایو، یعنی زندمانی، به قول معروفی ها زندمانده. ولی از طرف دیگه مخارج سرکار رفتن، مخارج پزشکی، مخارج نگهداری از بچه ها، اینایی که میرن سرکار، نادیده گرفته میشه و در اونجا خط فقر کاملا به اصطلاح انحرافی اون چیزی رو که دولت تعیین میکنه. و اگه اینا در نظر گرفته بیشه، عرصبت که اون وقت میفهمیم که زندگی اینا که. و بعد این مقاله مثالهایی میاره که چطور یه خانواده‌ای که فرضاً 34-35 هزار دلار درآمد داره، خونه هم دارن، ماشین هم دارن، چطور واقعاً در مرز ورشکستگی هم. یه مثال برای عزیزان بزنم تا بدونن بسن. شما پول تلفنت که میاد، فرضاً شما 25 دلار تلفن زدی. قبض این تلفن در حدود 50 دلار. بقیه‌اش تمام تکس های عجیب و غریب، یعنی مالیات هست و میگیرن. و بعد سرویس هایی که اصلا نمیدونی چی هستن. حالا این یک قطعه قضیه است که تو به جای اینکه 25 دلار فرزن تلفن زدی، 25 دلار دیگه هم باید انواع و اقسام مالیات ها بپردازی. ولی اونجا میگه که اگه 3 روز تأخیر داشته باشی، مثلا اگه این 50 دلار قبض تو 53 دلار و 60 سنت باید بپردازی. یعنی برای 3 روز تو رو 3 دلار و نیم چارج میکنه. من یه حساب کردم 3000% در سال میشه برای شرکت AT&T. یعنی اگر یک ذره تو قبض آبت، برق تلفنت عقب بیفته، میری زیر بار قرض که اصلا نمیتونی کمر از زیرش راست بکنی. این 51 میلیون در چنین شرایطی میخواستم عرض بکنم که زندگی میکنن. یعنی فقط در ایران نیست، فقط در یونان نیست، در خود امریکا، و اطمینان دارم که الان در ایتالیا و امسالان در کشورهای دیگه هم این داره. مسئله جهانیه، باید در نظر داشته باشیم. و برای شناختن این وقت من تمامه. عرصه بچه فرزا جان خیلی ممنون. من شنبه تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم و اگر برنامه ادامه پیدا بکنه رفتن به ریشه ها، امیدوارم که بریم به ریشه های کل نظام رو و تاریخ چشم رو یه مقدار باز بکنیم و اگه بشه راجع به تئوری پول یه مقدار صحبت بکنیم تا بتونیم به اصطلاح به درد بی درمان فعلی و به اصطلاح اقتصاد مالی شده یه به اصطلاح اینا پی ببریم. به این ترتیب من از عزیزان تا شنبه ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.